18 سال به روایت 28 سال. میخوام بگم از چند روز تا چندین سال این فرآیند ممکن هست طول بکشه. در مورد ایران تصور نمی کنم چندین سال طول بکشه، کوتاه‌تر از چندین سال خواهد بود. منتها یک فراینده در داخل این فرآیند ممکن هست حکومت ایران اگر احساس خطر جدی بکنه مثلا از ابزار تروریسم علیه کشور اروپا استفاده کنه. تجربه گذشته اینو نشون میده. در غیر این صورت خیلی فکر نمی کنم نه ابزاری برای فشار بیشتر داره نه اعتباری برای چانه زنی با کشورهای اروپایی.
میزه گردی بود با شرکت تورج عطابکی، پژوهشگر تاریخ اجتماعی که برای شرکت در تظاهرات به برلین رفته بود، و مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن آلمان. هزاران نفر روز شنبه دیروز در واشنگتن، پایتخت آمریکا، در حمایت از اعتراضات سراسری در ایران دست به راهپیمایی زدند و مقابل کاخ سفید تجمع کردند. فهیمه خضر حیدری، خبرنگار رادیو فردا، در واشنگتن گزارش می‌دهد.
شنبه 22 اکتبر شاید بشه روز ایرانیان خارج از ایران دونست در حمایت از اعتراضات سراسری مردم در ایران، از قلب اروپا برلین گرفته تا اینجا قلب واشنگتن دی سی، پایتخت ایالات متحده آمریکا، در برابر ساختمان کنگره آمریکا، جایی که جمعیت بزرگی از هزاران ایرانی از ایالت‌های مختلف آمریکا و همینطور از کانادا به اینجا آمدن، دور هم جمع شدن، حتی غیر ایرانی‌ها به اونها پیوستند و همه با هم نام مهسا امینی رو در حمایت از اعتراضات سراسری ایران فریاد می‌زنند و تکرار می‌کنند.
پیشبینی نبود. همیشه با تمام سیاستمدارا که صحبت میکنن زنان ایران هستن که این را عوض خواهند کرد و من خوشحالم که 30 سال پیش ترانه زن رو سرودم و امروز روزی است که این ترانه شکوفایی میده که منم یک زنم آزادگی پیراهنم. من امیدوارم که تمام بچه های کشور ما به آزادگی و آزادی برسن.
چقدر فکر میکنید که جا داره امیدوار باشیم؟ یعنی افق پیش رو براتون چقدر روشن؟
نه، این بار بیشتر از همیشه. میدونی من همیشه خودم رو اکتیویست میدونستم، همیشه در هر موقعیتی که بود سعی میکردم صدای جوانهای ایران باشم بدون اینکه از هیچ گروهی طرفداری بکنم، ولی یه جورایی این دفعه خیلی امیدوارترم و فکر میکنم همه ما خیلی امیدوارتر هستیم، به خصوص با اتفاقی که امروز در برلین افتاد. اصلا فکر میکنم یعنی اگه دنیا صدای ما رو نشنوه یعنی دنیا خودشو زده به کری. من امیدوارم صدای ما به همه جا برسه.
امروز بعد 43 سال ملت ایران متحد شدیم بر علیه رژیم دژخیمان اسلامی اعدام. من خودم یک کرد هستم، از سان دیگو اومدم، جانم فدای ایران، من عاشق ایرانم. سالها گفتن کردها تضییع طلبن، آذری ها تضییع طلبن، ولی ما ملت ایران فهمیدیم که این کارو کردن که فقط ما رو از هم جدا کنن.
این کار ما اینه که این وحدت یک پارچگی رو حفظ بکنیم و نشون بدیم که نه، از کردستان تا بلوچستان تا آذربایجان تا خوزستان ما همه با هم هستیم و این حکومت باید بره. این مهمترین وظیفه ماست.
همه ایرانیان اروپا به نظر میاد که توی برلین جمع شدن، ما هم تو شرق آمریکا سعی کردیم که توی واشنگتن دی سی جمع بشیم که همه اتحاد رو نشون بدیم.
و اینجا در واشنگتن دی سی هر هفته شنبه ها اهالی واشنگتن شنبه های اعتراضی اعلام کردن و دور هم جمع میشن در حمایت از اعتراضاتی که در سراسر ایران هنوز و همچنان ادامه دارد.
پیغام من به عنوان یک روزنامه نگار و یک فعال حقوق بشر اینه که به هموطنانم در سراسر ایران بگم تنوعات داخل ایران یک تهدید نیست، یک فرصته. سالیان سال به ما دروغ گفتن، به مردم ایران دروغ گفتن که کردها یک قیچی تیز و برنده در جیب دارن که میخوان ایرانو قیچی بکنن. شما میبینید اونها دارن میفتن و ما متحدتر از همیشه در کنار همدیگه ایستادیم تا بگیم این تنوعات، این لباس، این زبان، این موسیقی میتونه در راستای ایجاد یک حکومت شکوهمند و مبتنی بر رعایت حقوق بشر در ایران ایجاد بکنه. پیغام فقط همینه.
فهیم خضرایی‌دری، رادیو فردا، واشنگتن دی سی.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
امروز یک شنبه معلمان در برخی مدارس به فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران پاسخ مثبت دادند و دست به تحسن اعتراضی زدند. در این رابطه بشنویم صحبت‌های ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و اساتید دانشگاه‌ها در بریتانیا رو درباره اعتصاب معلمان در ایران.
اعتراضات معلمان در شرایطی صورت میگیره که میدونیم در خیابان‌های ایران زنان، مردان، جوانان، پیر و بازنشسته و تمام آحاد مردم در خیابان‌ها دارن بر علیه حاکمیت مبارزه میکنن. این تنها بخش‌های در حقیقت مختلف کارگران، زنان، معلمان، دانشجویان هستن که در خیابان‌ها هستن و دیدیم که در حمایت از اینا از ورزشکار گرفته تا هنرمند و نویسنده و کسایی که در رسانه کار میکنن نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان از اینا استفاده کردن و این بسیار بسیار تحسین برانگیز در سطح جهانی و دلیل اصلیش هم به خاطر اینه که این شعار زن، زندگی، آزادی تقریبا تحسین تمام جهان را برانگیخته. اما معلمان در این رابطه خب اولین کسایی بودن که در اعتصاب شرکت کردن، اولین تشکل سراسری بودن که اعتصاب در حقیقت سیاسی کردن نه مطالباتی و در حقیقت در همون فراخوانشون از معلمان خواستن که در مدارس تحصن کنن و به مدارس نرن و همینطور از خانواده ها خواستن که از اونها حمایت بکنن. در آخرین اطلاعیه که دادن، اطلاعیه شماره 3، گفتن که هفته همبستگی خانه، مدرسه و خیابانه. این اطلاعیه شماره 3 و همینطور در این اطلاعیه گفتن که مدرسه رو پادگان نکنید، مدرسه رو حوزه نکنید. ما امروز باید گفتن اضافه کنیم که در مدرسه، دانشگاه و زندان کشدار نکنید، مدرسه محل زندگی معلمان و دانش آموزانه. در این بیانیه در حقیقت بیانیه به 3 گام تقسیم شده. گام اول رو گفتن خب ما با همراه با خانواده های دانش آموزان جان باخته که بیش از 32 نفر هستند، ما باید با اینها بشینیم و در حقیقت همراه اینها این حماسه ای که دانش آموزان آفریدن و جان خودشون از دست دادن همدلی و همراهی بکنیم. این گام اول، گام گذاشتن اعضای عمومی به هر صورت از این زاویه. اما در همین رابطه گفتن که در این روز با یه شاخ گل که نماد دانش آموزان پرپر شده و بازداشتی باشه در مدرسه حاضر بشیم و قرار دادن اونها در قسمت‌های مختلف مدرسه خاطره اونها رو در حقیقت بین تمام دانش آموزان زنده کنیم، جاودان کنیم برای همیشه. و خب این شورا دقیقا خواسته از همه معلمان که با نصب این عکس‌ها و بحث با دانش آموزان تو این رابطه یاد این عزیزان را گرامی بدارند. گام دوم رو گذاشتن تحصن در مدرسه که روز یک شنبه امروز و دوشنبه 2 آبان گفتن که به مدرسه نرین. از خانواده هم خواستن که دانش آموزان خودشون به مدرسه نفرستن و اگر چنانچه میخوان که بفرستن حتماً خودشون با دانش آموزان برن در مدرسه و اینها تنها نذارن، چون میبینن که تعرض احتمالی لباس شخصی ها رو به دانش آموزان میدن و به همین خاطر گفتن که حتما خانواده باشون بیاد. گام سوم رو گفتن خیاب حضور خیابانی و تجمع سراسری میکنیم. شورای هماهنگی اعتراضات خیابانی رو مثل طبق بر اساس اون ماده 27 قانون اساسی حق مسلم همه میدونه و به همین خاطر به باور من این بیانیه در این رابطه حضور خیابانی منظورش تجمع در مقابل اداره آموزش پرورش یا وزارت آموزش پرورش در تهران، ادارات کل، و این تجمع یا حضور در خیابان حضور مطالبه گری از حاکمیت نیست. یعنی در حقیقت شورای هماهنگی در شکل‌های صنفی به این نتیجه رسیده که این حاکمیت هیچ گونه اهمیتی به مطالبات نداره در از این 40 چند سال، بنابراین کاملا سیاسیه و کاملا از زاویه دانش آموزان و معلمان حرکت میکنه. خواستار آزادی تطبیق شرع تمام معلمان که اخیرا تعداد بسیارشون دستگیر شدن هستن و همینطور خواهان آزادی دانش آموزان و دانشجویان هستند. در فراخوان تحسن که اشاره کردم بهش، تا کنون عکسایی که رسیده از مریوان و سقلیز عکسایی رسیده، ولی در شهرهای دیگه هم با ارتباطاتی که من در دوستانی که میشناسم گفتم در کرج و تهران، اصفهان، یزد و تبریز و همدان و جای مختلف هم این تحسن بوده، اما به دلیل کندی اینترنت یا نبودن اینترنت ما تا کنون عکسای زیادی را، گزارش های زیادی را نگرفتیم و بنابراین من مطمئنم که این گزارش ها خواهند اومد و به طور کامل خواهیم دید، اما تا کنون عکس ها فقط از مریوان کردستان در حقیقت باید بگیم رسیده. اگر از این در حقیقت سگامی که گفتن بگذاریم، مسئله ای که مطرح شده اینه که وزیر آموزش پرورش میگه بازداشت دانش آموزان برای اصلاح و تربیتی که معلمان رو به شدت خشمگین کرده و بزرگترین توهین رو به اینها کرده، برای اینکه اصلاح و تربیت در آموزش پرورش صورت میگیره. شما این رو زندانی کردین و در حقیقت به آقای وزیر میگن که شما اشتباه آدرس دادین، اشتباهی آدرس دادین، آدرس اشتباهی دارین، و اینا به عنوان اشتباه حساب نمی کنن، بلکه فکر می کنن که نظام فرسوده و قرون وسطایی آموزش پرورش نیاز به تغییرات ساختاری داره، از جمله ایدئولوژی کردن آموزش پرورش که مورد اعتراض معلمان و دانش آموزان هست، خواهان جدایی کل این آموزش پرورش است. در حقیقت این اعتراض پوسته ایدئولوژی که حاکمیت یا هویت حاکمیت را هم به زیر سوال خواهد برد. و در پایان بگم که بسیار بسیار امیدوار کننده است این اعتراضات معلمان و بخش های مختلف کارگری کمکی میشه به اعتراضات خیابانی و این روند با سرعت بسیار زیادی داره پیش میره، شتابش بسیار بالاست و امیدواریم که معلمان و دانش آموزان بتونن خواستا و مطالباتی که در این روزها مطرح کردن برسن.
نقطه نظرات ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و اساتید دانشگاه ها در بریتانیا، رو درباره اعتصاب معلمان در ایران میشنیدید.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
نرگس محمدی، فعال مدنی زندانی در اوین، در یادداشتی از داخل زندان وقایع شنبه شب هفته گذشته را هولناک و شبیه میدان جنگ توصیف کرد. خانم محمدی نوشته روز شنبه 23 مهر ماه اعزام های صبح به بیمارستان لغو شد و دلیل آن اعلام نشد. ظهر سه بار صدای آژیر زندان به صدا درآمد که بی سابقه بود. ساعت 9 شب هم ناگهان صدای شلیک پی در پی گلوله از داخل زندان همه را بهت زده کرد. صدای شلیک گلوله از تمام اطراف زندان بلند شده بود. صدای انفجارها ساختمان و شیشه ها را می لرزاند. صدای شلیک غیر قابل شمارش بیش از 2 ساعت به طول انجامید. خانم محمدی نوشته که صدای شعار دادن زندانیان از بندهای مجاور شنیده می شد و صدای انفجار، گلوله، فریاد تهدید به مرگ و شلیک به مغز، فریادهای هولناک گارد در تمام بند می پیچید. درباره این یاد داشت دیدگاه تغییر رحمانی، همسر نرگس محمدی، رو پرسیدیم که با هم بشنویم.
اون چنبه تلخ وحشتناکی در زندان اوینس به وجود اومده، از زوایای مختلف و روایت های مختلف باید گفته بشه و تا بشه یه جمع‌بندی از اون چه که اتفاق افتاده به وجود بیاد. نرگس اینجا تو این نامش از صداهای وحشتناک چلیله چلیک گلوله، تهدید شدن بند زنان، انداختن گاز اشکاور و همچنین صداهایی که پیام مرگ میدن، اگه سر تو بیرون بیاری میزنیم میکشیم، و صداهای رگبارهای طولانی که شاه به صدای شنیده روایت میکنه، یعنی هم یک نوع سرکوب در بند زنان با پرتاب گاز و اشکاور و تهدید، و همچنین اون چی که از بندهای 7 و 8 و 4 در محوطه اوین پیشیده شده. اما این یه بخش از مسئله است. و بعد فشار روانی که به زندانیا وارد شده، من اینو خودم شاهد بودم، وحشتناکه. حساب کنید زندانیانی که هر لحظه منتظرن که در باز شه و کتک بخورن یا بهشان شلیک بشه، و خودشان در میدان جنگی ببینن که بی دفاعست. و جمهوری اسلامی به هر دلیلی، حالا ناکارآمد، عمدی، گره که می‌نویسته با دست باز کنه، با دندان باز کرده، یعنی هزینه‌ش رو آوار روی جان زندانی ها کرده. و در ادامه به نظر من در این نامه یک نکته مهم، جان زندانی ارزش داره. الان زندان یک قسمتی از این مبارزه است. افکار عمومی مردم ایران و جهان باید به مسائل زندان حساس باشن. واقعیت این است که اگر این خیزش اخیر خیابان دارد، شبکه‌های اجتماعی دارد، خارج از کشور دارد، دانشگاه دارد، الان یه زلی هم به نام زندان دارد که باید بهش توجه کرد. و طیف‌های ارزشمندی در زندان ما، در این زندان آقایان اسیر کردن و تحت فشار انواع اقسام فشارها قرار دادن. این نرگس به عنوان فعال حقوق بشر اینم تقاضا کرد در خارج، توجه کنیم به زندان. زندان یکی از ابعاد مقاومت این خیزش اخیر، هم واره زندانیان سیاسی مدنی سوژه های به اصطلاح در دسترسی برای تصویه و سرکوب هستند. پس باید به اونام توجه کرد.
توضیحات تغییر رحمانی، همسر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی رو میشنیدید. خانواده پیام باستانی زاده، زندانی سیاسی، از وضعیت او در زندان تهران یا همون فشافویه نگرانند. آقای باستانی زاده روز دوم مهر در منزلش به دست ماموران امنیتی بازداشت شد و در پی تظاهرات آبان 98 بازداشت و زندانی شده بود. بر اساس گزارش‌ها، گارد حاضر در زندان روز شنبه به زندانیان بند 2 این زندان حمله و آنها را از جمله پیام باستانی زاده مورد ضرب و جرح قرار دادند. فرزانه شریفی، مادر این زندانی سیاسی، به رادیو فردا در این باره توضیح داده.
پیام تقریبا دوم مهر ماه بودش که صبح مثل این که خوابیده بوده، چون پیام تهرانه، من تهران نیستم. بعد صبح خوابیده بوده، یه 7-8 تا مامور ریخته بودن خونهشون، بعد صابخونه درش خونه رو باز کرده بوده، نمیدونسته مثلا اینا مامورم رو در رو باز کرده بوده، بعد نذاشتن صابخونه برن مثلا پیامو خبر بکنن، خودشون رفتن با اسلحه و نمیدونم خیلی با وحشیانه رفتن بالا سرش، از خواب بیدارش کرده بودن، خونه رو کلن به هم زده بودن، مقداری پول بوده از اونجا برداشتن، بعد دیگه تمام وسایل شخصی رو شو برداشته بودن، گوشیاشو همه رو، بعد با خیلی ناجور اینا سوار ماشین کردن، دستبند و پابند زده بودن، بعد چند نفر مثل اینکه مثل حالت وانت بار اونجوری سوار کرده بودن، 7-8 نفر عقب نشسته بودن، 2-3 نفر جلوش مثلا با اسلحه، بعد گویا میبرنش اول گیشا اونجا شکنجش میدن، کتک میزنن، بعد یکی دو شب اونجا زندانی گیشا بوده، بعد میفرستنش زندان تهران بزرگ. زندان تهران بزرگ هم از نظر وضعیت چیزش خوب نیستش، یعنی نمیرسن نه از نظر بهداشتی نه از نظر غذایی، هیچی نمیرسن، اکثر هم همه مریض بودن، این ویروس ها همه پخش شده بهشون، نه قرصی نه دارویی، هیچی نمیدن، مثل اینکه شب به شب میان بهشون متادون میدن که خودش امتنا میکنه که نمیگیره، بعد مثل امروزم که صبح یه پیام بهم داد، یه خیلی پیام کوتاه که ریختن تو بند و اینا رو همه رو کتک و باز دوباره شکنجه و تمام ماهی سرشون هم تراشیدن. و البته چون پیام قبلا سابقه داشته، 2 سال زندان بوده، زندان سیاسی و اینا تو همین رجایی شهر بوده، 2 سال و اندی زندان بودن. بعد چون با پیام بیشتر بدرفتاری میکنم، میگم پرونده تو خیلی سنگینه، خیلی مثلا جرائم سنگینی بهش دادن که روز اول که شکنجه دادن و کتک زدن بهش گفتن تو کمتر از برای هر کدوم از جرائم 5 سال تو باید زندان بمونی، اما الان حکم قطعی که باید قاضی بخواد چی بکنه نداره و الان پروندهش دست یه بازپرسه. جرائمی که براش بریدن اجتماع و تبانی، تشویق تحریک مردم به اعمال خشونت، ارتکاب جرم به علت امنیت کشور.
توضیحات فرزانه شریفی، مادر پیام باستانی زاده، زندانی سیاسی رو میشنیدید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
رئیس اتحادیه نانوایی روز شنبه از افزایش 200% هزینه طبخ نان در ایران خبر داد. محمد سلیمانی گفته هزینه کارگری، مواد اولیه، روغن و افزودنی ها افزایش قابل توجهی پیدا کرده. شاهین بشیری گفتگوی کرده با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه، در این باره.
نان در همه کشورهای در حال توسعه یک کالای استراتژیک به شمار میاد، چون که افزایش قیمت نان میتونه پیامدهای چشمگیری داشته باشه از دیدگاه‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی. توضیح این چیزی که عرض کردم این است که در سبد هزینه خانوار بهای نان شاخصی هست که بالا و پایین رفتن اون پیام‌های مهم میداده. وقتی در یک جامعه سطح رفاه مردم بالا میره، سهم مصرف نان توسط خانوار پایین میاد. چرا؟ چون که افراد خانوار کالری مورد نیاز خودشون رو با خوراکی‌های دیگری عوض میکنن به جای نان، مثل برنج، مثل لبنیات، یا میرن به طرف گوشت و مصرف بیشتر گوشت. در عوض با سقوط قدرت خرید خانوار از مصرف گوشت و لبنیات کم میشه و سهم نان در سبد خوراکی های مورد مصرف خانوار بالا میره. این وضعیتی است که در ایران اتفاق افتاده، چون که در فاصله 12 سال گذشته اگر سطح حقوق و دستمزد در ایران به دلار اندازه گیری بشه، حقوق بگیران و دستمزد بگیران ایرانی 45% قدرت خریدشون رو از دست دادن و طبعا در این شرایط به ناچار بیش از پیش به نان رو آوردن. به همین دلیل افزایش قیمت نان، اون هم با این شدت که اتفاق افتاده، کمر اونها رو میشکنه، چون که حتی آخرین سنگر رو هم از مصرف کننده ایرانی میگیره.
خب دلایل این موضوع رو در چه مسائلی میبینید؟
ببینین، افزایش شدید قیمت نان در ایران در حال حاضر ریشه های درونی داره، ریشه های داخلی داره، که البته در شرایط فعلی تحولات بین المللی هم به اون دامن زده، به خصوص جنگ در اوکراین. در واقع افزایش قیمت گندم در سطح جهانی و تأثیر اون بر ایران که بخشی از نیازهای خودش رو به این کالا از خارج تأمین میکنه، یکی از دلایل وضعیتی است که ما میبینیم. ولی عامل اصلی اوجگیری بهای نان تورم داخلی هست. در شهریور ماه گذشته تورم نقطه به نقطه خوراکی ها و آشامیدنی ها در کشور 75% بوده. 11 استان کشور تورم بالای 80% رو تجربه کردن. وقتی قیمت گوشت مرغ در فاصله 1 سال 105% بالا رفته، قیمت گوشت گوساله 62% افزایش پیدا کرده، قیمت برنج 200% بالا رفته، طبیعی است که بخش بزرگی از مصرف کنندگان ایرانی رو می آورند به مصرف نان و طبعا این کالای اساسی، این کالای استراتژیک از امواج شدید تورمی در امان نمی مونه. این هست ریشه اصلی افزایش قیمت نان. و البته همونطور که عرض کردم، تحولات مقطعی در سطح بین المللی به خصوص جنگ اوکراین هم به این وضعیت دامن زده.
رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی میگه که کارگروه آردونان آنالیز قیمت نانوایان رو بررسی و تصویب کرده که دولت 80% از هزینه نانواها رو برای اونها واریز کنه و حتی به تایید سازمان حمایت هم رسیده و برای اجرا به وزارت کشور فرستاده شده، ولی این وزارتخونه یعنی وزارت کشور هنوز موافقت یا عدم موافقت خودش رو در این زمینه اعلام نکرده. حالا فرض رو بر این بگذاریم که موافقت بکنه، کلا این سیاست سوبسید دادن حالا در حد 80% اصولا سیاست درستی هست در برنامه ریزی های اقتصادی؟
در همه کشورها در وضعیت کنونی، چون ما میبینیم که نرخ تورم البته با فاصله بسیار زیاد نسبت به ایران در شماری از کشورها افزایش پیدا میکنه، با توجه به افزایش قیمت سوخت در سطح جهانی و همینطور افزایش قیمت مواد اولیه، دولت ها تلاش هایی میکنن که این بار تورمی رو تا اندازه ای از دوش مردم بردارد، هرچند که همونطور که عرض کردم تورمی که ما فعلا در اروپا و آمریکا شاهدش هستیم چیزی از بین 6-9% یا 10%، با تورم بالای 40% ایران تفاوت زیادی داره. در ایران طبعا در شرایط کنونی دولت میتواند اقداماتی بکنه در این جهت. این رو هم حضورتون عرض کنم که اگر قیمت مواد غذایی بیش از این انفجار پیدا نمی کنه، به خاطر این است که در ایران سوبسید فراوان به صورت غیر مستقیم داده میشه، از جمله قیمت مواد سوختی در ایران که در سطح بسیار پایینی است. ولی طبعا دولت میتواند در این زمینه هم اقداماتی بکنه، منتها اگر این اقدامات یعنی پرداخت سوبسید باعث بشه که دولت تصفیه بودجش افزایش پیدا بکنه و متوسل بشه به چاپ اسکناس بیشتر، طبعا این وضعیت نه فقط از بار تورمی مردم کم نمی کنه، بلکه با دامن زدن به اوجگیری تورم قیمت مواد خوراکی رو بالاتر می بره و طبعا بر قیمت نان هم تأثیر منفی خواهد داشت. بنابراین این وضعیت بستگی به این داره که دولت بودجه خودش رو برای پرداخت یارانه به کالاهای اساسی از جمله نان از چه محلی تأمین بکنه، چون تأمین محل برای پرداخت یارانه این تأثیر اساسی داره بر بالا رفتن یا بالا نرفتن سطح تورم در ایران.
تحلیل فریدون خواهند کارشناس اقتصادی ساکن فرانسه رو میشنیدید. اما پایان بخش این مجله مربوط به گروه هکری بلک ریوارد هست که برخی از داده های مربوط به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران را منتشر کرد. می گفته این گروه اسناد منتشر شده حاوی قراردادها، زمانبندی های مدیریتی و عملیاتی نیروگاه بوشهر، مشخصات و فیش های حقوقی کارکنان و ویزاهای متخصصان ایرانی و روسی نیروگاه بوشهر است. در این باره شاهین بشیری گفتگوی کرده با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن بریتانیا، و ابتدا از اهمیت این افشاگری پرسیده.
تصور من این است که کسانی که گرداننده این گروه هکری هستند با این پیشفرض این کار را انجام دادند که جمهوری اسلامی خواسته اونها رو بهش عمل نمی کنند. نه تنها عمل نکرده، بلکه جمهوری اسلامی از کنار اون گذشته یا با بی‌اعتنایی از کنار اون رد شده. این یک بخشی از جنگ روانی است که الان علیه حکومت را افتاد. در حقیقت بخش نرم مبارزه است که مردم در داخل کشور، خارج کشور، ایرانی ها علیه حکومت را انداختن و این ادامه پیدا کرده. حالا پیدا شدن یه بود تازه یا تقویت این بود جمهوری اسلامی رو میتونه فوق العاده نگران بکنه. این جاییه که واقعا جمهوری اسلامی آسیب پذیره. میدونیم بخش‌های پنهان سیاست خارجیش یا تصمیماتی که در زمینه انرژی اتمی میگیره یا واقعیت‌هایی که از مردم پنهان میکنه مسائلی است که آسیب پذیری حکومت رو غیر قابل اجتناب کرده. همین چند روز پیش بود از زبان آقای کنستانتین سیمانوف که به مدیر صندوق امنیت انرژی روسیه هست شنیدیم که مثلا اونها اظهار نظر میکنن که تحریم ها علیه جمهوری اسلامی لغو نمیشه، ادامه پیدا میکنه، بیشتر خواهد شد و روسیه از این قضیه خوشحاله. خب این مسئله است که جمهوری اسلامی عواملش بهش مثلا واکنش نشون میدن و اگر اطلاعاتی رو که حالا این گروه هکری منتشر میکنه این تضادها رو بیشتر بروز بده، سیاست خارجی جمهوری اسلامی با یک بحران جدی روبرو میشه. مسائل امنیت داخلی اون هم به همین ترتیب و اینها مسائلی است که با انتشار اطلاعات بیشتر این گروه هکری که میگن با جامعه هکری ایرانی ها در ارتباط هستند و قبلا پیامک‌های میلیونی برای فراخوان‌های متعدد جهت شرکت و تظاهرات فرستادن، این اطلاعات میتونه جمهوری اسلامی رو به نوعی سرگیجه دچار بکنه.
این گروه هکری بلک ریوارد قبل از اینکه اطلاعات رو منتشر کنه، گفته بود وقتی که این اطلاعات منتشر بشه در روابط ایران و روسیه هم میتونه تأثیر بگذاره. خب روابط ایران با غرب که مشخصه اصلا براش اهمیتی نداره، گویا گفتگوهای احیای برجام رو هم که میبینیم همچنان متوقف مونده و ایران ظاهرا توجهی نمیکنه بهش، ولی روابطش با روسیه به هر حال راهبردی هست. و به نظر شما با وجود اینکه وقت چندانی نبوده برای اینکه این 50 گیگابایت اطلاعات رو در این مدت از دیروز تا الان من یا شما بررسیشون بکنیم، اما همینطور اگر بخواید نگاهی به این قضیه بیاندازید، فکر میکنید این روابط ایران و روسیه اگر قرار باشه به خاطر این مسئله دچار اختلالی بشه چه انتظاری میتونیم داشته باشیم؟
به نظر من اون چی که الان منتشر شده قابل مقایسه است، حتی در اندازه‌های ایرانی اون با جنجال سیاسی